ساعت 20 در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. همزمان با افزایش تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران، دولت ستاد مقابله با این ویروس تشکیل داد. آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را تحریم کرد. قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. همزمان با تایید رسمی ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران خبر داد. کیانوش جانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده است. در همین حال برخی گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در همین حال مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران اعلام کرد که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. او در این باره به تلویزیون رسمی ایران گفت:
این 2 مورد عمدتاً به دلیل اینکه سفر اخیر به قم داشتن، ما بستریشون کردیم، تحت آزمایشات مختلف قرار گرفتن. تا به حال علامت مثبتی برای کرونا ویروس در اینها پیدا نکردیم و امیدواریم مثل مریض‌های بسیار بسیار زیادی که از قبل مثل اینها داشتیم و چیزی پیدا نشده، به خوبی و خوشی انشالله مرخص بشن.
مقام‌های بهداشتی ایران از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز چهارشنبه ورود ویروس کرونا به کشور را رد می‌کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 5 عضو شورای نگهبان که مسئول بررسی نامزدها برای انتخابات مجلس بودند و هزاران نفر را رد صلاحیت کردند، مشمول تحریم‌های خود قرار دادند. احمد جنتی دبیر، محمد یزدی فقیه این عضو شورا و رئیس سابق قوه قضاییه، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، محمد حسن صادقی مقدم و سیامک رهپیک 2 عضو حقوقدان این شورا، 5 مقام جدید حکومتی ایران هستند که تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. این دوره از تحریم‌ها پرده از چهره مقام‌های ارشد حکومت ایران برمی‌دارد و کسانی که به مردم ایران اجازه نمی‌دهند با انتخابی آزاد رهبران خود را انتخاب کنند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در این زمینه همچنین آمده کلیه دارایی‌ها و سودهای مرتبط به دارایی‌های این افراد که در ایالات متحده است یا در تملک یا کنترل افراد آمریکایی است باید محسوس شده و به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی گزارش شود. و اما در ادامه گزارش، در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، روز پنجشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 14480 تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز به 5,350,000 تومان رسیده است. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای ارزهای خارجی و طلا در ایران طی 6 ماه گذشته محسوب می‌شود. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا همزمان با برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس روی می‌دهد. در این نشست که روز جمعه به پایان می‌رسد، قرار است درباره بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی تصمیم‌گیری شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی گفت در بودجه سال جاری درآمدهای صادرات نفت دولت حدود 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما در 7 ماهه سال جاری تنها 26 هزار میلیارد تومان آن محقق شده. درباره همین موضوع دالقا خاتین اوغلو روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای خاتین اوغلو، خوش آمدید به برنامه ما. بر اساس آماری که مرکز پژوهش مجلس داده، گفته که تنها 17% درصد برآورد اولیه رو تونستن داشته باشن. آیا این با جزئیاتی که شما در اختیار دارید میخونه؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. بله، انتظار میرفت به درآمدهای نفتی ایران محقق نشه و کمتر از 20% اون بتونه تحقق پیدا بکنه. یه نکته مهمی که هست، شرکت ردیابی نفت کشها کپلر میگه در 7 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی ایران میزان بارگیری نفت هلوهوش 800 هزار بشکه در روز بوده. این میزان بارگیری هست و معلوم نیست چه میزان از این نفت رو ایران تونسته بفروشه، چون ایران در بودجه سال جاری 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت رو در نظر گرفته بود. یه نکته مهم دیگه که وجود داره، در اردیبهشت ماه آمریکا کل معافیت‌های تحریمی برای مشتریان نفتی ایران رو لغو کرد و تنها مشتری که برای ایران مونده یکی چین هست، دیگری سوریه. چین هولوش 250 تا 400 هزار بشکه نفت از ایران روزانه وارد میکنه و نیمی از این نفتی که وارد میشه در واقع بدهی ایران به شرکت های ساینوپک و سی ام پی سی هست که 5 میلیارد دلار در میادین نفتی آزادگان یادآوران ایران سرمایه گذاری کردن و ایران بدهی اونها رو میده. یعنی ایران از بابت نفتی که به چین میده در عمل پولی دریافت نمیکنه، حداقل برای نصف میزان نفتی که میده. برای سوریه هم همینطور. من فکر نمی کنم که سوریه بضاعت مالی داشته باشه این دولت بشار اسد که در مقابل نفت ایران به ایران پولی هم بده.
آقای خاتین اوغلو، با این توضیحاتی که میدید انتظار میره که در 5 ماه پایانی سال خورشیدی صادرات روزانه نفت ایران به چه صورت باشه؟
ما آمارهای نه تنها کپلر بلکه آژانس بین‌المللی انرژی، بلکه آمارهایی که از اوپک میتونیم استخراج بکنیم، همه اینها نشون میده که ایران روزانه همکنون هولوهوش 300 هزار بشکه صادرات نفت داره. یعنی در مقایسه با دوران 7 ماهه اول سال جاری، اگه ماهای اخیر رو در نظر بگیریم، 2-3 ماه اخیر رو، صادرات نفت ایران دوباره تقریبا میشه گفت 2.5 برابر کاهش پیدا کرده و لذا انتظار میره که کسری بودجه شدیدی دامن دولت رو بگیره. و نکته مهم و شگفت انگیز این که دولت برای سال آینده میلادی روزانه صادرات 1 میلیون بشکه نفت رو در نظر گرفته، یعنی بیشتر از 3 برابر اون چی که در عملا اتفاق میفته. حالا احتمالا در سال آینده خورشیدی چین هم واردات نفت ایران رو به شدت کاهش بده، چون در ماه دسامبر تقریبا میشه گفت که 140 هزار بشکه فقط نفت از ایران وارد کرده.
آقای خاتم اوغلو، شما مطلبی در وبسایت رادیو فردا هم در همین زمینه نوشتید و گفتید که دولت علاوه بر اون که پیش بینی کرده ارزش صادرات محصولات نفتی مثل گازابی، بنزین، نفت کوره حدود 89 هزار میلیارد تومان باشه که نسبت به قانون بودجه سال جاری 2 برابر اعلام شده خواهد بود و گفتید تحقق اون به معجزه شبیه. خیلی کوتاه بگید چرا؟
ببینید، ایران روزانه 500 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره که شامل گاز مایع، همون LPG، گاز مایع، گازوئیل، نفت کوره هست. ایران اخیراً تونست که از لحاظ تولید بنزین به خود کفایی برسه و مقامات ایران مدعی هستند که روزانه 100 هزار بشکه هم بنزین مازاد در ایران تولید میشه که میشه این رو صادر کرد. حالا نکته شگفت انگیز و این که به معجز شبیه
خیلی کوتاه لطفاً آقای
تقریبا 20% صادرات محصولات نفتی ایران افزایش پیدا کرد، اما معلوم نیست چرا اینها درآمدهای اون رو دو برابر کردن در بچه.
متشکرم. دالقا خاتون اوغلو روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی بود که درباره درآمدهای نفتی ایران صحبت میکرد. اما با ادامه تعلل ایران در بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده، کیف بر ضرورت پیروی تهران از مقررات بین‌المللی تاکید میکنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
در ادامه اظهارات ضد نقیضی که طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در این رابطه بیان کردند، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داد و گفت از بخش صنایع دفاعی درخواست شده در این زمینه کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعد هم بازخوانی صورت گیرد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران حق دارد جعبه سیاه را خود بخواند و در هر بررسی حضور داشته باشد اعلام کرد اگر قرار باشد جعبه سیاه را به دیگران بدهیم که جای ما آن را بخوانند، حتما این کار را نمی کنیم. او افزود با کشورهای مرتبط مخصوصا اوکراین در حال مشورت هستیم و از آزمایشگاه های مختلف خواسته ایم مقررات خودشان را اعلام کنند تا ببینیم چه میزان حضور جمهوری اسلامی در این روند قطعی می شود، آنگاه تصمیم لازم را خواهیم گرفت. در واکنش الکسی دنیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین به رادیو فردا گفت
این اظهارات اصلا اهمیت ندارد. تنها موضوع حائز اهمیت این است که بررسی جعبه سیاه این هواپیما باید مطابق مقررات بین الملل باشد و این مقررات ایجاب می کند روند بررسی تحت نظر ایکائو و با حضور اوکراین به عنوان صاحب این هواپیما و شرکت بوئینگ به عنوان سازنده آن انجام شود. نقض این مقررات مکانیزم های تنبیهی را به جریان خواهد انداخت و قطعا ایران به دنبال این سناریو نیست. پس تنها گزینه پیروی از کنوانسیون شیکاگو و زمینه 13 این کنوانسیون است.
در این رابطه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد مطابق قوانین بین المللی ایران گزینه اول برای بررسی جعبه سیاه است، اما یک ماه گذشته و ایران هیچ کاری انجام نداده و به گفته وی کشورهای مرتبط با این سانحه هم نظرند. ایران از لحاظ فنی نمیتواند به گونه این بررسی را انجام دهد که نتایج آن از دید جامعه بین الملل قابل قبول باشد. وادیم پرستایکا با تأکید بر این که اوکراین به عنوان صاحب هواپیما صاحب جعبه سیاه نیز هست افزود طی مذاکرات اخیر با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مونیخ توافق شده بود هیچ کاری روی جعبه سیاه پرواز 752 بدون حضور کارشناسان فنی اوکراینی صورت نگیرد. او طی مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت
ابزارهایی داریم تا اگر به طور کافی همکاری نکنند اندکی آنها را هل دهیم. ابزارهای متعدد، فشار بین‌المللی، قطعنامه‌ای در سازمان ملل آماده کرده ایم. البته زود است در این باره گفتگو کنیم. هنوز شاهد همکاری خوب از طرف ایران هستیم. اگر بتوانیم درباره همکاری خوب با کشوری صحبت کنیم که هواپیما و شهروندانمان و شهروندان کشورهای دیگر را از بین برده، اما سعی می‌کنیم تعامل کنیم تا کل ماجرا را بفهمیم و تا جایی که امکان دارد دریابیم سلسله مراتب این فرمان چه بوده و تمام مسئولین این سانحه را بشناسیم، نه تنها سرباز بیچاره‌ای که بر دکمه فشرد.
در حالی که وزیر خارجه اوکراین بارها گفته کیف می‌خواهد تمام کسانی که به دستور آنها دو موشک مجاورتی به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک شده بود مجازات شوند، تهران همواره این سانحه را ناشی از خطای انسانی موردی دانسته. دو روز پیش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این که در سالهای اخیر شاهد ده‌ها مورد مشابه در سراسر جهان بوده ایم گفت برخلاف آنچه آمریکایی‌ها در سال آخر جنگ با عراق انجام دادند و یک جنایت جنگی آشکار به شمار می‌رود، سانحه 752 در شرایط فوق‌العاده اخیر نتیجه خطای اپراتور بود.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 20420221122112. تازه ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.